553 است. آغاز این برنامه این بخش سمت خدا هست که دعوت میکنم حدود 51 دقیقه این برنامه رو در بخش سوم برنامه های رادیو معارف بشنوید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، سلام میکنم به روی ماه تک تکتون. ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام، رسول مهر و رحمت، بر همه تون مبارک و مهنا باشه انشالله. امیدوارم بهترین اتفاقات در این ایام ماه ربیع المولود برای همه تون رقم بخوره و همینطور تبریک میگم میلاد با سعادت امام صادق علیه السلام رو. این روزا و شبا روزای جشن و شادیه. امیدوارم که خیلی از دختر پسرای نیام رو انتخاب کردن برای آغاز زندگی مشترکشون، انشالله که به خیر و میمنت و مبارکی باشه، انشالله و زندگی پربرکتی رو هم آغاز بکنن. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شماییم، همراه شماییم و به رسم چهارشنبه ها با احترام در محضر حاجای نظافت عزیز، سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه و خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. عرض تبریک دارم این ایام رو، ابتداعا محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه بینندگان عزیز و همچنین شما.
سلامت باشین، حالتون چطوره؟
الحمدلله،
انشاءالله که خوب و سلامت باشین. الهی که وقتی از کنار مسجد النبی بتونیم به مخاطبانمون سلام بکنیم و اصلا همه با هم انشاءالله زائر مدینه باشیم و این آرزوی قلبی من هست. هفته گذشته راجع به وحدت صحبت کردیم، راجع به اختلاف و تفرقه صحبت کردیم که نکات بسیار دقیقی رو هم شنیدیم و چقدر مورد نیاز امروز جامعه ماست، خانواده ما و تک تک ما. و اگر اهل همدلی شدیم، اگر اهل وحدت شدیم، فضای جامعه فضای خوبی خواهد بود، حال مردم خوبه. بس ناتمام موند و انشالله امروز ادامه فرمایشاتون میشنم.
از کردیم باید اوصاف وحدت شکنان رو بشناسیم، بعد خودمون رو بررسی کنیم،
خودمون جز اونا نباشیم،
بعدم هر کی رو که دیدیم وحدت شکنه دعوتش کنیم به وحدت. یکی از ویژگی های وحدت شکنان اینه که اصلا دغدغه جذب ندارن، این مدام ترد میکنن، مدام کوچولو میکنن جمعیت مسلمان رو، مدام چتر انقلاب رو کوچک میکنن. انقلاب چتریست برای همه مردم ایران، برای همه مسلمونا،
نه انحصاری برای
یک گروه هست.
بله.
و بعضی دغدغه جذب رو دارن، بعضی رو ندارن و از قضا نه تنها ندارن که مدام هی ترد میکنن به اندک بهانه ای. یعنی تز بعضی اینجوریه، میگن هر کس با ما نیست بر ماست. ولی اوغلا چی میگن؟ میگن هر کس بر ما نیست با ماست. چی شد؟ بعضیا میگن هر کس با ما نیست بر ماست.
بله.
هر کی جزء گروه ماه خب خوبه، والا بر ما میشه.
اونا میگن هر کی بر ما نیست با ما ماست.
هر کی با ما دشمنی نداره ما دوستش داریم. و چقدر مهمه. حالا من جملاتی از امام اعظم ربیعی بخونم، چون بعضی از این افراد هستن نام اهل البیت رو یدک میکشن، نام حضرت آقا رو یدک میکشن، ولی
تو رفتارشون و بروزشون
یعنی سیره توجه نمیشود. شعار میدیم آقا میفهمن جبهه انقلاب را گسترش دهید، یارگیری کنید، حذف نکنید. بعد کافیه جناب عالی دیگری یک موضوع گیری بکنیم یک کسی نپسنده، خب یکم سیاست داشته باشیم بابا، تشخیصش اینه. نباید هر کسی یه تشخیص دیگری داشت رمیش بکنیم، تهمت بزنیم، بگیم تو ضد انقلابی، تو نمیدونم ضد ولایتی، یه صرف این که نمیپسندیم نباید حذف کنیم. آقا میگن بعضی هستن که به اسلام، انقلاب و نظام و به خیلی از خصوصیاتی که شما با آن اهمیت میدهید معتقدن، در فلان مسئله با شما موافق نیستن. این نباید موجب شود که شما او را طرد کنید و از دایره انقلابیگری خارج کنید. در نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودن اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان، بی ارزه‌ترین آدم کسی که دوست
برای خودش به دست بیاره،
به دست نمیاره. تمام همسایه های ما دوستای ما هستن، ولی در جهاتی با ما تفاوت داشته باشه، تفاوت های دینی، تفاوت های انقلابی، تفاوت های سلوکی و روشی، ما همسایه ها دوست باشیم. حالا مثلا فرض اون ممکنه یک حیوان نگهداری میکنه مایه آزار و اذیته، در روایت داریم همسایه خوب کسی است که بدی ها رو تحمل کنه. وقتی ما تحمل میکنیم حرفمون اتفاقا اثر میگذارد، یعنی ما باید عاشق این باشیم که افراد عاشق اهل البیت بشن، عاشق انقلاب بشن. اگر از ما نفرت پیدا کنن، از اسلام هم نفرت پیدا میکنن، از مرام ما هم نفرت پیدا میکنن. یعنی یک کسی دلداده اهل البیت هست باید خوش رفتار باشه، باید سلوکش درست باشه. پس فرمود بی عرضه کسی که نمیتونه دوست داشته باشه. البته میگیم دوست داشته باشیم با حفظ موازعه. من اصلا تو وحدت،
یعنی قرار نیست از عقایدمون کوتاه بیایم یا تغییر بکنیم،
برادر رنگ عوض بکنیم، عقیده خودشو داشته باشه. بعد فهمود بی عرضه تر از اون کسی که دوست نمیتونه جذب بکنه، کسی که دوستای قبلیشون نمیتونه نگه داره، مدام هی ریزش ریزش، کوچولو بشیم کوچولو بشیم. خب آقا اگه با یک کسی اختلاف فکری سیاسی پیدا کردیم، مشترکاتمون که هست اون مشترکات بهانه قرار بدهیم. آقا میگن هر کس تا به صرف منطبق نبودن با فکر شما متهم به انقلابی نبودن نکنید. ممکن است فکر آن فرد 100% با فکر شما تطابق نداشته باشد اما انقلابی باشد. انقلابی بودن معیارهایی دارد، شاید آن فرد این معیارها را داشته باشد. انسانها را فورا متهم به ضد انقلاب بودن نکنید. بعد از شنات خدمت شما که و خلاصه از این نوع سفارش ها زیاده. پس این یکی از ویژگی ها، ما اگر دغدغه جذب حد اکثری را داشته باشیم و گسترش دامنه اسلام و انقلاب داشته باشیم، خود به خود مجبوریم که دنبال وفاق و وحدت و همدلی باشیم. یکی از ویژگی های وحدت شکنان اینه که اهل توهینه. توهینه به کی؟ به مقدسات گروه های دیگه، مقدسات اهل سنت یا مقدسات یک جریان.
و این چقدر بده؟
خب به طرف به آقا رأی داده، او رو دوست داره. بله. نباید توهین بکنید، توهین خوب نیست. و نسایه قرآن فرمود ولا تسب الذین یدعون من دون الله، فرمود مشرکان رو سب نکنید که اونا هم میان خدای شما را سب میکنه.
خود امیرالمومنین هم به یارانشو فرمودن دوست ندارم فحش بدید.
بله، تو نهج البلاغه داریم، تو اون کتاب وحدت هم ما آوردیم، فرمود انی اکره لکم ان تکونوا
سبابا.
حالا روایت داریم طرف به امام معصوم گفت، آقا امام معصوم به اون فرد گفتن تا حالا دیدی یه کسی خدا رو سب کنه؟ اون کسی خدا رو سب نمی کنه، حتی مشرک هم به الله سب، به الله احترام قائلن، همون بت پرستا. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. پس چرا خدا میگه فیسب الله، الله رو سب میکنن؟ امام معصوم فرمود من سب ولی الله فقط سب الله.
از این جهت
تو وقتی که یک کاری میکنی که به امامت فحش بدن، انگار به الله فحش دادن. پس باب توهین به مقدسات خودمون رو با توهین به مقدسات دیگران فراهم نکن. آقا یه گروه سیاسیه یه آقایی رو قبول داره، من نباید توهین کنم. چون وعده به خدای نکرده به رهبر شما توهین میکنه. شما وقتی به مقدسات اهل سنت توهین بکنید، از اونها پیدا میشه، میبینید که به ائمه شما توهین میکنه و تو اسبابشو فراهم کردی. اصطلاح میگن استسباب، یعنی تو زمینه ساز سب اونها به مقدسات خودت شدی و مقدسات اسلامی بر میگرده به مقدسات الهی. امام صادق فرمود لا تسبوهم فانهم یسبون، سب نکنید، اونها هم سب میکنن. اصلا باب سب رو باز نکنید. یکی از ویژگی های وحدت شکنان اینه که اهل افراط هم خواهش میکنن. همیشه ما با خودمون به خودمون بگیم اگر بخوام افراط بکنم چی کار میکنم؟ میبینیم ما داریم همون کار رو میکنیم. یعنی اگر از خودمون سوال بکنیم یا یکی از علما سوال بکنه مصداق افراط چیه، میبینیم ما هم جزوش میشیم. تندروهای شیعه اهل غلوان، اهل البیت با غلو و قالیان مبارزه کردن و امیرالمومنین فرمود دو گروه به خاطر من علی رفتن جهنم.
یکی اونایی که اهل غلو بودند،
این کسایی که در دشمنی زیاده ردی کردن. اهل غلو نباش. امام معصوم بنده خداست، فرمود نزلون عن ربوبیه، ما رو خدا حساب نکنید و قولو فینا ماشه،
هر چی دوست دارید
بید. هر چی میتونید از اوصاف
بید. ولی خدا نیست.
بعد از امه مرجع تقلید نائب امام زمانه. آقا حدی داره تعریف از مرجع تقلید؟ یعنی امام نباید برسه. این فاصله نائب الامام با امام معصوم باید حفظ بشود تو تعریف کردن ها. این جنس بعضی قلوه، با قلو مبارزه بکنیم. این قلوب سبب وحدت شکنی می شود. وحدت شکنان اهل قلوب هست، چه حالا نسبت به امام معصوم، چه نسبت به مراجع، چه نسبت به نمیدونم یک فردی. آقا ما یک فردی رو تو گروه توی شخصیت سیاسی دوست داریم، قلوب نکنیم دیگه، حد نگه داریم. آقا این آقا خوبه ولی معصوم که نیست. قلوب ها سبب اختلاف میشه. بعد چرا؟ چون اگه از اون شخصیت یک کسی یک ایرادی بگه برمی آشوبیم، انگار که به مقدسات توهین کردن. مطلب بعد اینه که ببینید این روزها یه روایت سر زبانها اومده، به نظرم خوبه اینا بهانه میشه که توضیح داده بشه و
واکاوی بکنیم.
بله. و اونی که بعضی شبهه کردن آقا کثرت الوفاق من النفاق، تو حرف درستی. یکی از علامت‌های منافقان این است که کثرت الوفاق دارند. یعنی چی؟ یعنی وفاقش به نیت نفوذه. منافق میخواد چیکار کنه؟ منافق میخواد از طریق نفوذ ضربه بزند. پس وفاق منافقانه خوب نیست، که اهل تملقه، اهل
با همه میبنده،
با همه میبنده. این نقشه داره. او کسی که انتقاد نمیکنه، او کسی که ایراد نمیگه، اون که همه چی رو میگه گل و بلبل و همه اوضاع خوبه، این میشه کثرت الوفاق من النفاق. اما همه وفاق این معناش نیست که اتحاد و وفاق همیشه منافقانه است. بله اتحاد منافقانه داری. یه عکسی هست، خدا رحمت کنه شهید رجایی را، دارن نماز جماعت میخونن، پشت سرشون یه گدهی به اصطلاح دارن نماز اقتدا کردن.
خب
اون نفر برجسته اونا کیه؟ قاتل شهید رجاییه. چنان به ظاهرم چهرش رو نورانی و محاسن پر و او قاتلش هی وفاق نشان داده، جلب اعتماد کرده،
نزدیک شده.
ولذا فرمود نزدیکترین افراد به مسئولین اون کسی باشه که انتقاد میکند. انتقاد کردن ضد وفاق نیست، منتها انتقاد در گوش. همیشه لازم نیست
جار بزنی و داد بزنی،
آبروریزی کنی، در گوش انتقاد بکنی.
یعنی انتقاد هم باید دلسوزانه باشه. بله. دلسوزانه بود دیگه به اونجا بله. کشیده نمیشه.
پس وفاق منافقانه داریم، وفاق مؤمنانه و عاقلانه هم داریم. الگوی وفاق مؤمنانه و عاقلانه امیرالمؤمنین هست. امیرالمومنین بعد از اینکه ناامید شدن از اینکه حقشون رو بگیرن چیکار کردن؟ بنای وفاق گذاشتن، همکاری کردن. با کی همکاری کردن؟ با کسانی که اونا رو قبول نداشت آقا. ولی دید علم اسلام دست اینا افتاده، برای که نظام اسلامی و مسلمان ها ضرر نکنن، آقا شروع کردن به همکاری با اینها و دلسوزی و کمک کردن.
تازه حقی که مسلم غصب شده بود،
غصب شده بود، ولی امیرالمومنین به خاطر که اسلام ضرر نکنه، مخلص امیرالمومنین. این میگیم وفاق مؤمنانه. در جریان اختلافاتی که سر خلیفه سوم پیش اومد، که امیرالمومنین خیلی نگران بود خلیفه سوم کشته نشود و از آخر هم شد، یه جمله عجیبی داریم. امیرالمومنین به ابن عباس فرمود ما یرید عثمان الا ان یجعلنی جملا نازها، فرمود این عثمان منو مثل شتر آبکش قرار داده، هی میگه برو هی میگه بیا. تو اوج اون اختلافات، یعنی خلیفه سوم فکر میکرد اگر امیرالمومنین توی شهر نباشه اختلافات کاهش پیدا میکنه، مخالفتای با اون.
بله.
امیرالمومنین میگفت برو، بعد باز میدید بدتر شد، باز میگفت بیا. فرمود اقبل و ادبر، بعث الی ان اخرج، به من گفت برو از شهر بیرون. حالا باز یکی رو فرستاده میگه بیا، باز دوباره میگه برو. والله وفاق امیرالمومنین، ببینید وفاق مؤمنانه. فرمود والله لقد دفعت عن، اونقدر از عثمان دفاع کردم، حتی خشیت ان اكون عاصما، میترسم دیگه گناهکار باشم. امیرالمومنین دنبال انسجامه. به خلیفه سوم فرمود تو رو به خدا قسم میدم، برن دوستان نگاه کنن خطبه 164، فرمود تو رو به خدا قسم میدم مواظب باش خون تو ریخته نشود، که دیگه مسلمونا اختلافشون تا قیامت باقی خواهد بود. چقدر دلسوز بود امیرالمومنین.
افق نگاه حضرت کجا بود؟
پس وفاقهای عاقلانه و مؤمنانه داریم. الان توی خانواده اگر یک مرد عاقل مؤمنی با خانومش اختلاف داشته باشه، جلو بچه ها باید چیکار کنه؟ باید وفاق نشان بده،
حفظ ظاهر کنن،
حفظ ظاهر میکنه، درست؟ بعد که بچه ها خوابیدن با هم دیگه گفتگو کنن، اشکالای همسرشو بگه، اون اشکالای شوهرشو بگه. این کثرت الوفاق مرد مؤمن با زنش نفاق نیست بابا. پیامبر کثرت الوفاق داشتن با خانوماشون تا جایی که میشد، منتها یه جایی خدای متعال به پیامبر اکرم فرمود دیگه خودت اینقدر اذیت نکن، که دیگه بخوای به خاطر رضایت همسرت حلال خدا را بر خودت حرام کنی. لمت حرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک. در روایت داریم اگه تو زندگی پنج چیز نباشه زندگی گوارا نیست، لذیذ نیست. یکی از اون پنج چیز چیه؟ مونس، انیس. منتها فرمود انیس موافق،
همراه باشه با تو.
اگر زن و شوهر موافق باشن زندگی گواراست، و الا باید صبر بکنن تا خدا به خاطر اون صبرشون بهشون ثواب بده. گفت انیس موافق کیه؟ فرمود همسر شایسته، فرزند شایسته، دوست شایسته. اگه میخوایم دوست خوبی باشیم تا جایی که ممکنه، تا جایی که به ایمانمون ضربه نمیخوره وفاق داشته باشیم. رفتیم مسافرت، بله؟ یه کسی میگه این غذا، یکی میگه این غذا. اون که عاقل و مؤمن و بزرگواره میگه هرچی شما میگید.
یعنی
این کثرت الوفاق ها، اینا همون مدارا هاست. ایام ولادت پیامبر اعظم هست، فرمود امرنی ربی به مدارات الناس. پس وفاق به معنای مدارا چیز خوبیه، وفاق به معنای دستور عقل که اوضاع بدتر نشود چیز خوبیه، وفاق برای اینکه از این بحران ها عبور بکنیم چیز خوبیه. البته باید مواظب وفاق منافقانه هم باشیم. حالا برای اینکه منافقانه نباشه چیه؟ انتقاد هم میکنیم، به شکلی که دشمن سوء استفاده نکنه، به شکلی که مردم ناامید نشن. بهترینش چیه؟ بهترینش که در گوش وزیر بگید، در گوش وکیل بگید. چرا میگردیم دنبال یک عیب اینو برملا کنیم همه از این عیب با خبر بشن؟ امیرالمومنین سر قضیه قصب خلافت فرمود اصبر علی تخیت امیا، فرمود یک ظلمت متراکم داره ایجاد میشه، فرمود صبر تو فل عین قضا و فل حلقه شجا. پس مسئله سخت بود، اما حفظ اسلام، حفظ مصالح امت مهمتر از این سختی بود.
جناب به نظرم پیش نیازی لازم داره که هفته گذشته اشاره کردید رد شدید، و اونم این که ماها خیلی باید رو خودمون کار بکنیم.
خودسازی میخواد،
خودسازی میخواد.
من خودم اعتقاد شخصی اینه که پوشش بعضی از اختلافات فکریه، اما پشتش مسائل روحی و روانیه. یعنی من از شمای خدای نکده کینه داشته باشم، میگردم این ناراحتیم رو پنهان میکنم، میگم آقای شریعتی اشکاله فکریش اینه، در که نه، علت اصلی اینه که اون حسادته یه
اون حب و بغضهای پشت پرده است.
آره، ما ملت عاطفی هستیم، باید مواظب باشیم مسائل روانی اثر نذاره. و یکی از عوامل اختلاف سرزنش زیادی. من خواهش میکنم گروه های سیاسی، شخصیت های سیاسی دست از سرزنش بردارن. آقا تو مقصر بودی، تو خونمون هم همینجور. زندگی ما که جهنم میشود وقتی که زن و شوهر هی گذشته رو تازه کنن، یعنی تقصیر تو بود، تقصیر تو بود. آقا رو به جلو فکر کن، رو به جلو فکر کنیم. سرزنش کردن در خانه، در جامعه، در مسائل سیاسی اختلافات رو تشدید میکنه. تأکید بر عقلانیت خوبه، اما نه اینکه بگیم تو عاقل نیستی. عقلانیت چیز خوبی، درسته؟ تأکید بر اتحاد خوبه، نه اینکه یه کسی باز گفت اتحاد بگیم تو منافقی. تأکید بر اینکه مراقب باشید منافقان نفوذ نکنن خوبه. این رمیه و تهمت و این بده. و هر کسی دنبال یک دستاویز میگرده، یک کسی میگه تو عیبت اینه که مثلا به عقلانیت توجه نداری، اون میگه تو عیبت اینه که مدارا میکنی و نمیدونه مدارای بیجا میکنی و بر اصول اسلامی پافشاری نمیکنی. به نظر من این خوب نیست. توضیح دادنها خوبه، گفتگوهای مهربانانه خوبه، تهمت خوب نیست. تهمت، شایعه سازی و پخش شایعات یک وسیله برای از بین بردن اتحاد. حالا این آیه رو دقت کنید، یه داستانی هست در قرآن مربوط معروف شده به داستان افک، سوره نور، که یک عده‌ای یه تهمتی زدن به همسر پیامبر، معروف شد به داستان افک. افک یعنی دروغ بزرگ. حالا قرآن ببینید چی می‌فهمد. فرمود ان الذين جاءوا بالافک، اونایی که این تهمت به زن پیامبر رو دهن به دهان و زبان به زبان پخش کردن، اثبتون منکم،
یک گروهی از خودش،
یک گروه متشکلی از خودتونن. فکر نکنید آمریکا ساخته، اسرائیل ساخته. از درون مسلمان ها عده‌ای مریضن از نظر روحی، شایعه میسازن، تهمت میسازن. بعد فرمود لا تحسبوه شرا لکم، این اتفاقات در پس پردش خیرم هست. فکر نکنید این شر، این خیره. چرا؟ چون باطنها برملا می شود، چون آزمایش می شود. بعد فرمود همه کسانی که این شایعه رو پخش کردن، این دروغ رو، همه سهمی از این گناه دارن. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، ولی او سازنده نفر اول له عذاب عظیم، والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم. حالا وقت خدای متعال میگه یک شایعه شنیدید در مورد یک مرد مؤمن، زن مؤمنه، لولا سمعتمو، وقتی شنیدید ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. چرا مردان مؤمن، زنان مؤمن به خودشون گمان خیر نکردن؟ یا به خانم پیامبر تهمت زدن، شایعه پخش شد، شما چرا وقتی شنیدید به خودتون گمان خیر نکردید؟ یعنی چی؟ اون بنده خدا تو اومد زدن، ما به خودمون گمان خیر کنیم؟ آها، نکتش اینجاست که ما سرنوشتمون به هم گره خورده. انما المؤمنون اخوه. وقتی به یک مؤمنی تهمت میزنن، فردا نوبت تو هم میشه. آبروی یک شخصیتی رو ببرن، یک سرمایه انسانی یک ملت رو از حیثیت بیاندازن دیگه او قابل استفاده نخواهد بود. ترور شخصیت بدتر از ترور شخصه. این چقدر لطیف قرآن داره میگه. بعد فهمود چرا نگفتن هازایف کن مبین، شایعه میشنوید بگه دروغه مگه میشه، لولا جاو علیه به اربعت شهدا، میگه چهار تا شاهد نیاوردن در دادگاه که ثابت نشده، حالا که شاهد نیاوردن، حالا که در دادگاه ثابت نشده، اولای که اندالله همول کاذبون، اونایی که شایعه رو نقل کردن اونا دروغ میگن. پس برای اینکه دروغگو ما نزد خدا به حساب نیاییم، باید اول رد کنیم شایعات رو، به ویژه وقتی بحث حیثیت افراد مطرحه. بعد خدای متعال فرمود همینه که فضل خدا شامل حال شما شده. اگه فضل خدا نبود، اگر رحمت خدا در دنیا و آخرت نبود، به خاطر این موضوع گرفتار عذاب عظیم می شدید، به خاطر اینکه به یک تهمتی به یک مؤمنه ای زده شده است. فرمود اینا رو به زبانتون میگید و دهان به دهان میچرخونید و فکر میکنید مهم نیست. تحسبونه حینا ولی هو عند الله عظیم، پخش شایعه نزد خدا عظیمه. فرمود وقتی این شایعات رو نسبت به شخصیت یک مؤمن یا مؤمنه میشنوید، شما باید بگید ما حق نداریم اینجا حرف بزنیم. خیلی آیه واضحه، لولا استمعتمو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، ما حق نداریم اینجوری حرف بزنیم، سبحانك هذا بهتان عظیم. وقت خدای متعال فرمود خدا شما رو موعظه میکنه دیگه دوباره از این کارا نکنید،
یعنی جوابم بهت یاد میده که چی بگی و چی جوری مواجه بشی.
بهتان این دروغه. بعد فرمود ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. بعضیا دوست دارن فاحشه شیوع پیدا کنه، یعنی خبرهای بد رو زود پخش میکنن. نقطه مقابلش خوش به حال کسانی که خوبی ها رو نشر میدن، خوبی ها رو نشر میدن. فرمود فلولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف، فضل خدا و رحمت خدا شامل حالتون. پس شایعه رو نپذیریم. وقت توی نهج البلاغه داریم ای کسی، به ویژه کسی که سابقش خوبه، این زن مؤمنه بوده تا حالا اهل کار زشت نبوده، این آقا آدم خوبی بوده، انقلابی بوده، مؤمن بوده، فرمود ای کسی سابقش خوبه دیگه به اقاویل و رجال گوش نباید بدهند. لا یسمعن بانون، تأکید ثقیله، فرمود مبادا مبادا در مورد اقاویل و رجال گوش بدن. اون وقت فهمود قد یرم رامی، تیراندازا تیر میندازن، تیرا به خطا میره. یعنی این حرفایی که از روی گمانه اینا اکثرش به خطا میره. حرف مثل تیری است که از کمان بیرون میاد، فهمود بسیار از تیرها به خطا میره، یعنی حرفای غلط و باطل توی سخنان زیاده. یهیل الکلام، دگرگون میشه، از مسیر حق منحرف میشود. سخن احتمال دگرگونی و انحرافه. با وسواس با شایعات برخورد کنیم تا ایمانمون حفظ بشه. خب حالا ممکنه بگن آقا گوینده آدم صادقیه، میگیم صادقه ولی معصوم
نیست،
گمان پیدا کرده، از عمد تهمت نزده، ولی ما بایستی با حرفایی که نسبت به حیثیت دیگران میشنویم خوشباور نباشیم. چرا؟ چون احتمال تخت السهام هست، احتمال یهیل الکلام هست به تعبیر حضرت در این خطبه. خب حالا اون جمله معروف رو امیرالمومنین اینجا فرمودن.
کدوم جمله رو؟
اون جمله فرمود بین حق و باطل
چهار انگشت فاصله هست.
او یعنی چی چهار انگشت فاصله؟ حضرت اینجوری کردن، هر چیزی که شنیدی رد کن.
حق اونه که بگی دیدم، باطل اون که بگی شنیدم.
شنیدم یعنی آقا اگه به همین چهار تا انگشت فاصله آدم از حق میفته تو باطل، مواظب نباشه. و اکثر
اگه این شایعات، اگر این تهمت ها، اگر همین چیزایی که الان راجبش صحبت کردیم مشتری نداشته باشه، بازار نداشته باشه، اینا هم کم کم میشینن سر جاشون، اینطور نیست؟
بله بله، چون دوست دارن دیده بشود. یعنی الان بیماریه این اصل به نظر من بیماری میل به دیده
شدنه. پناه بر خدا.
بعد ولذا در واقع دروغگو، برای دروغگو بودن همین بس که هر چیزی